أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا این مصلحت سلوکیه‌ای که مرحوم شیخ اعظم قدس الله روحه بیان فرموده این مستلزم تصویب و اجزا هست یا نه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود این مستلزم تصویبه، به خاطر این که لازم میاد عالم به واقع حکم تعیینیش واقع باشه، واجب تعیینیش واقع باشه، ولی جاهل حکمش مشترک باشه بین واقع و بین سلوک اماره، سلوک بر طبق اماره. سه تا اشکال به مفرمایش مرحوم آقای نائینی ره آقای خویی رحمت الله علیه ممکن بود وارد بشه. کلام در اشکال سوم بود. اشکال سوم این بود که آقای خویی اگر قرار باشه حکم جاهل به واقع تخییر باشه این عقلا محاله. چرا؟ چون این که حکم به تخییر بلای جاهل به واقع دو تا مقدمه داره. مقدمه اولاش این بود که امر واقعی باعث میشه که ملاک در این جامع پیدا میشه، در این سلوک اماره پیدا میشه. مقدمه ثانیش این بود که وقتی که هم ملاک در سلوک اماره هست و هم ملاک در این واقع هست، خب شارع باید تخییر جعل بکنه. تخییر اگر بخواد جعل بکنه باید امر واقعی از بین بره. از یک طرف امر واقعی علت تخییر شده، از یک طرف تخییر که معلوله معدم و نافی علت خودشه و معلول نمیتونه نافی علت خودش باشه، چون اگر معلول نافی علت خودش باشه لازمش این است که نافی خودش هم باشه، چون وقتی علت موجود نشه خب معلول موجود نمیشه. لذا لازم میاد که شیء علت عدم خودش باشه و مسابق باشه با عدم خودش و این محال. از این اشکال دو تا جواب دادم. حالا عرض کردیم اصلا آقای صدر وقتی که کلام مرحوم آقای خویی در تصویب رو نقل میکنه اینجا هیچ اشکالی این اشکالا رو به ایشون نمیکنه. مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه یه وجه دیگری ذکر کرده که اگر اماره موجب بشه مصلحت در مؤدا ایجاد بشه، این اشکالات را اونجا حاشیه به خودش وارد کرده و آقای صدر خواسته جواب بده. منتها ما عرض کردیم نمیفهمیم چه فرقی هست در این اشکالات بین وجه سادسی که مرحوم آقای نائینی ذکر کرده که موجب مصلحت در سلوک اماره میشه و بین وجهی که حاشیه ذکر کرده که مؤدای اماره مصلحت پیدا میکنه. و این اشکالات که حاشیه به خودش کرده و آقای صدر جواب داده، این اشکالات ظاهرا همون طوری که به کلام حاشیه که ایجاد مصلحت در مؤدا میکنه وارده، به خود آقای خویی هم این اشکالات وارده. حالا چرا ایشون ذکر نکرده چطور شده نمیدن. این یه نکته. نکته دومم این جوابی که آقای صدر نقضی و حلی از این اشکال داده، حالا با اون عقل قاصر من نه جواب درست در کلمات ایشون تقریر شده، نه عبدالساتر، نه المباحث الاصولیه و نه بحوث، اصلا جواب رو تقریر نکردن. و بعد این جوابم به چه دردی در مقام میخوره این را هم ما نفهمیدیم اصلا برای چی آقای صد این حرفا را زده. لذا الان انشاءالله دو تا نکته را توضیح میدیم. یکی تقریب نقض و حل، البته با اون بیانی که من عرض میکنم که تو کلمات ایشون، ولی خب مقصودش قاعدتا باید همین باشه دیگه. حالا غیر اینم بود که مهم نیست، چون اینا عرضم به حضور شما ایشون مثل حلقه وسطه، اصلش که مال غیره، حل کردنش هم مال غیره، ایشون فقط ناقله عرضم به حضور شما. اما تقریب این جواب نقضی و حلی، جواب نقضی تقریبش اینه که آقای حاشیه مستشکل، ما در این اشکال دو تا مقدمه داشتیم. یک مقدمه این بود که امر تعیینی موجب ملاک در جامع میشه، دو ملاک در جامع که موجب تخییر میشه، تخییر اون علت رو از بین میبره. شما گفتید آقا خب این که نمیشه که شی معدم علت خودش باشه، نافی علت خودش باشه، پس قطعا مقدمه ثانی چیه؟ باطله. اینجا منجر به تخییر نباید بشه، یعنی تصویب نباید بشه. خب اگر یک نتیجه فاسدی از دوتا مقدمه حاصل شد، و چی نداره که ما بگیم این فساد نتیجه لازمش فساد مقدمه ثانیه؟ او نه، برمیگردیم میگیم فساد مقدمه اولایه، که امر به واقع موجب ملاک نمیشه. کی گفته که این موجب مقدمه ثانیه؟ کی گفته؟ خب این جواب نقضی. پس وجهی نداره که شما بگید آقا نه تخییر نمیشه، اون اولی را میزنه.
خب نفهمید چون نقض شد به هر حال. خب همین که امر به واقع بود واسه تخییر شد، ولی اگه امر به واقع
نمیشه، امر به واقع موجب ملاک اونی که واسه تخییر میشه ملاکه. ملاک چون در هر دو تا یکسانه، شاره باید حکم تخییری جلب کنه. ولی اون ملاک رو چی آورده؟ امر به واقع. خب میگه امر به واقع ملاک نمیاره. خیلی خوب، وقتی نتیجه فاسد داره میگه اون غلطه، اشکال نداره. اون نتیجه فاسد میگه اون مقدمه غلطه دیگه. وقتی یه نتیجه فاسد شما میگیرید، چرا این نتیجه فاسد؟ خب میگه این نتیجه فاسد نقض بر اینه که مصلحت سلوکی غلط، اینکه ایجاد مصلحت در معدا میکنه غلط. خب اما جواب حلی، جواب حلی که ایشون میده، باز عرض کردم عمدش اینجاست که خوب واضح نکرده. حالا نقضیش خیلی، یعنی نقضیش به اینجا مرتبط میشه بیشتر. اون این است که آقا کی گفته که ملاک امر به واقع علتشه؟ کجا میگی؟ اصلا ربطی نداره. شاید مصلحت سلوک بر طبق اماره خودش ایجاد یه مصلحتی میکنه، مثل کسی که تشنه میشه آب خوردن براش ملاک داره. علت آب خوردن تشنگی نیست، این که آب خوردن براش ملاک داره تشنگی نیست، به خاطر ای که مثلا اگه آب نخوره آب بدنش کم میشه، بدن عفونت میگیره، سیستم ایمنیش، مزاجش، اینا خراب میشه. ربطی به تشنگی نداره، اونا هسته که در واقع ملاک داره. کی گفته که ملاک در جامع علتش اون امر واقعیه؟ بله، اونی که هسته اگر بخواد این ملاک را استیفا بکنه، امکان اتیان این جامع در خارج متوقف بر اینه که یه واقعی باشه. امکان اتیان این که عرضم به حضور شما این را در خارج اتیان بکنه، این متوقف اینه که واقعی باشه. چرا؟ چون این کی میتونه این جامع را در خارج اتیان بکنه؟ وقتی که عمل بکنه بر طبق معدایی که خلاف واقعه. خب اگر واقعی نباشه، عمل بر طبق معدایی که خلاف واقعه معنا نداره.
منتقا این را دیگه آقای صدر تو تقریراتش توضیح نداده که یعنی چه امر به واقع علت نیست، امکان اتیان. امکان اتیان خب مسلمه که واقع میخواد، یعنی چرا امر به واقع علت نیست این را تو کلماتش توضیح نداده، که عرض کردیم سرش اینه که ملاک جامع ربطی به واقع نداره. چه بسا ممکنه مثلا وقتی که زید میاد توی خونه ملاک داره که زیر سقف چهار تا کاسه بذارن، به خاطر اینکه ایشون گفته که من هر وقت بارون بیاد میام داخل خونه. این وقتی که آمد داخل خونه میفهمیم بارون میاد، آب چک میکنه، سقف سوراخه، آب میریزه رو فرشا برای اینکه فرشا خراب نشه، یعنی ملاک در فرشاست، حفظ فرشاست. خب لابد اگر معنای معقولی مقصود ایشون باشه اینه، حالا مهم نیست. این اشکال نقضی و حلی. اما اصل مطلب من نفهمیدم آقای صد میخواد چیکار بکنه. خلاصه اون آقا میگه آقا جعل تخییر محاله. چرا؟ چون این نافی علت خودشه. شما بد کلام رو تقریب کردی و اشکال کردی، خب چه ربطی به او بیچاره داره؟ او تقریب میکنه میگه آقا کی تخییر معقوله؟ وقتی که یک این مأمورم به ملاک داشته باشه، دو امکان داشته باشه مکلف اتیان بکنه. خب جایی که امکان نداره که تخییر معنا نداره. خب این چا میگه آقا قطعا اگر بخواد این مأمورم به این جامع ملاکش موجب تخییر بشه، نافی علتشه. نافی علتشه ولو از این جهت که علتش امکان استیفا هم هست. الان فرض کنید که خب معلومه که اگر عرضم به حضور شما قدرت باشه که خلاصه بله عرضم به حضور شما حقیقت لا اله الا الله را بر بام کعبه بلند بکنی، خب مسلمه که خیلی عالی. ولیکن فقط این امر دو تا چیز میخواد، یک چیز که نیست، دو تا چیز میخواد. خب این دو تا چیز میگه آقای نافی علتشه. این دیگه به نقض شما و به حل شما نفهمیدم بیچه ربطی داره. لذا این اشکال به آقای خویی وارده، جواب نداره که آقای خویی این که شما فرمودید فرمایش شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه مستلزم تصویبه، این سه تا اشکال اساسی داره. یک اشکال اساسی اونی بود که ما عرض کردیم که هر جای ملاک باشه معنا نداره که شارع واجب باشه امر بکنه. اشکال اساسی دوم اینه که جعل این تخییر عقلا محاله. چرا؟ چون این تخییر هیچ وقت قابل وصول نیست. کی مکلف میتونه بفهمه این حکم تخییری را؟ وقتی که واقعی باشه. خب وقتی میدونه واقع این مکلف تخییره، دیگه معنا نداره که بگه من الان علم پیدا کردم که این اماره برخلاف واقع. مگر این که عرض کردیم این از حبنقه هم ادنا باشه که حالیش نشه، مثل قضیه علم به حکم اخذش در موضوع حکم. اشکال سوم همه اشکاله که اگر شارع بخواد این علم این تخییر را عرضم به حضور شما جعل بکنه، این در واقع قابل امتثال نیست. چرا قابل امتثال نیست؟ چون وقتی این مصداق امتثال میشه که این اماره برخلاف واقع بره. خب وقتی واقعی در کار نیست، اماره چطور برخلاف واقع رفته؟ خب این اشکالات وارده. حالا آقای صدر شما چی ما جواب بدین؟ اون حل و نقض اینا چی ما جواب بدین؟ دیگه این دو تا چهار تا است. دو تا چهار تا که انسان نمیتونه اشکال بکنه که. مگر خدایی نکرده گاهی موقع ذهن اعوجاج فکری برمیداره. لذا این اشکالات هست که مصلحت سلوکیه همون طوری که شیخ اعظم و میرزای نائینی رحمت الله علیه ما فرمودن، جناب آقای خویی مستلزم تصویب نیست و حکم قطعا حکم واقعی، مگر همونی که ما عرض کردیم که این کلام را سر و صورت بدیم که بعیدم نیست، چون در بعضی کلمات آقای خویی یک کلمه اشاره هست. حالا یا مقرر دقت به فرمایشات آقای خویی نکرده، یا مرحوم آقای خویی خودش به حساب، چون گاهی مواقع انسان اون چاشنی مطلب را که بیان میکنه روش انگوش نمیگذاره تا مخاطب متوجه بشه. این فقط حلش به اینه که آقا ما بگیم تصویب به این معنا که یک واقع انشائی برای همه محفوظه. اگر اماره‌ای برخلاف واقع انشائی رفت، حکم فعلی در حق این عوض میشه. که تصویب معتزلی را هم آقای خویی در بعضی از کلماتش به همین معنا تقریب فرمود. اگر این مقصود باشه این درست، البته این درسته باز با قمز این از اون اشکال اولی ما که نه ما اصلا دلیل نداریم که بایست شارع هرچه ملاک باشه. اگر این باشه این دوتا اشکال دومی و سومی حله. اما اگر نه، مقصود این است که حتی در حق جاهل شارع واقع انشائی هم نداره، این نه این اشکال دوم و سوم وارده و جواب نداره. خب هازا تمام الکلام در این که آیا این سببیت مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست. خلاصه عرض ما این شد که آقا تصویب و اجزا متلازمه اینه. هر جا تصویب باشه قطعا اجزا هست، اما هر جا اجزا باشه قطعا تصویب هست. آقای صدر ملازمه را از طرفین ادعا کرده، چه با اینکه ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی هم همینه، هر جا اجزا باشه تصویب هست و هر جا تصویب باشه اجزا هست. خب این کلام آقای صدر هم درست نیست. بله هر جا تصویب باشه اجزا هست، ولی هر جا اجزا باشه تصویب نیست. چون چه بسا ممکنه شارع مثل باب مثلا شارع امر کرده به نماز و اونی که مصلحت داره نماز، درسته که در کنار نماز مثلا عرضم به حضور شما دعا هم مصلحت داشته، ولی شارع به دعا امر نکرده، ولی حالا رفته این دعا خونده، مصلحتی که در نماز بوده در دعا هم استیفا شده، الان دیگه نماز بی مصلحته. خب اینجا اجزا هست ولی تصویب نیست، چون وقتی که ما گفتیم آقا اینطور نیست که هر جایی که شارع مصلحت باشه ملاک باشه قطعا باید امر بکنه، لذا ملازمه درست نیست. ولی خب آقای صدر ملازمه را از طرفین ادعا فرموده. مرحوم آقای خویی هم علی الله و مقامه اصلش مال آقای خویی ادعا کرده فرموده.
حتی این مبنی شما نفذیری ممکنه فعلی که انجام میده ملاک نداشته ولی جلوی ملاک رو بگیره، اینجوری هم باز اجزا میشه.
صبرم موجب اجزا میشه. بله، اشکال آقای صدر همینه که میگه آقا ما که گفتیم اجزا ملازمه با تصویبه، این در جاییست که اجزا از باب چی باشه؟ استیفاء ملاک باشه. اما اگر منشأ اجزا چیه؟ اینه که به قول آقای علم الخدا این مأمورم برا که اتیان میکنه ملاک نداره، ولی دیگه قدرت بر استیفاء ملاک نیست. اینجا اجزا هست ولی تصویبم نیست. خب این قلت این اجزا در ما نحنفی محاله. آقای صدر چرا محاله؟ چون از دو حال خارج نیست، یا این معدا یا به تعبیر ما سلوک بر طبق اماره. اینا رو که من قاطی میکنم چون فرقی نداره، حالا یه کسی بگه ایجاد مصلحت در معدا میکنه یا ایجاد مصلحت در سلوک اماره میکنه، این یعنی در بحث دخیل نیست. یا مصلحتش مساوی با مصلحت واقعه یا مساوی نیست، ادناست. اگر مساوی است که خواب قطعا باید امر به واقع بکنه. چرا؟ چون مثل ایمانه که یک کسی بگه آقا من روزه گرفتم، خیال 100 درجه ملاکم پیدا کرد، پس نماز نمیخونه. بگه چه ربطی داره؟ روزه ملاک خودش داره، نمازم ملاک خودش داره. اجزا وقتی است که همون ملاک، نه یک ملاک دیگری، مثل اینکه یک آقایی میگه آقا من درس خوندم اصولی درجه 1 شدم. خب باشه، خب فقه چی؟ فقه هم برای تو ملاک داره، خب باید فقه هم بخونی. میگه نه، ربط باید اونی که ما گفتیم، یعنی همون مصلحت رو. اینجا قطعا همون مصلحت که نیست، یا مساویه یا نه ادنایه، خیلی ادنایه. اگر مساویه باید دو تا امر تعیینی بکنه، هم بر طبق اماره سلوک کن هم واقع را بیار. اگر ادنایه به قدری که اون ملاک باقی مونده در حد الزامه، خب شارع نمیتونه این اماره را حجت قرار بده. بحث ما در چیه؟ عمل بر طبق اماره معتبره. خب اگر این اماره موجب میشه که ملاک واقع از دست بره، خب شارع نمیتونه امر بکنه، نقض غرضه. شارع نمیتونه به چیزی که مفوت ملاکش امر بکنه، نقض ملاکش امر بکنه، نقض غرضش امر بکنه. لذا این احتمال دوم که شما میگید اجزا مصاب اگر از باب عدم امکان استیفا باشه، این مسابقه با تصویب نیست، این اصلا محاله. چون یا دو تا امر تعیینی میخواد، یا اعتبار اماره چیه؟ قبیح عقلا. اولا ایشون که مصلحت تسهیل را قبول نداره، اون تحاف اون حفظ تزاحم حفظی هم که شما نمیدونم اون روز تشریف داشتید یا نه، اون تزاحم حفظی که مشکل را حل نکرد، چون تزاحم حفظی نیست.
حالا الان که من دارم اشکال خود آقای صدر رو تقریب میکنم، هنوز که من از خودم چیزی که دارم عرض میکنم، آقای صدر میگه که آقا اجزا ملازم با تصویب در صورتی که اجزا از باب استیفاء ملاک باشه، اما اگر از باب تفویت ملاک باشه این مستلزم تصویب نیست، دو شقه داره. الان من اشکال به حساب کلام آقای صدر تقریب کردم، هنوز که بله آقای صدر خودش میگه هر دو شق را میتونیم انتخاب بکنیم، اما شق دوم را میتونیم انتخاب بکنیم. اون شق دوم این است که نه این ملاکش ادناست، همونطوری که آقای فائزی در ذهنشون بود آقای صد جواب میده که اشکال نداره، این در واقع همون چیز ابن قبیه، این یه چیز جدیدی نیست، اشکال ابن قبیه، اشکال ابن قبیه این در واقع یک مطلب جدیدی نیست، این اشکال به ابن قبیه هم وارد بود که تفویت مصلحت. این جواب غلطه، اینجا با اصل حجیت اماره فرق میکنه. چرا؟ چون در اصل حجیت اماره شارع میگه آقا من که نگفتم واقع را نیار، من که گفتم واقع را نیار، احتیاط بکن، احتیاط بکن، بیار اینم بیار اونم بیار، لذا به من مربوط نیست. مثل ایمانه که بنده میگم آقایونی که سقفای خونشون ایراد داره احتمالم داره زلزله بیاد، این تو خونه ها اگر زندگی بکنن من چوب نمیزنم، من چوب نمیزنم. خب این الان یکی از احکام خلاف شرعه به حساب کشوره که آقا تو بایستی خونت را چیز بکنی، مهندسی درست بکنی. چرا؟ به خاطر این که زلزله میاد خراب میشه کشته میشه. آقا به شما چه؟ کشته میشه. پس اگه داری باشه باید هیچ کس تو جاده مسافرت نکنه به خاطر اینکه تصادف میکنه. میگه آقا تو که دیگران هم میکشی، خانه هم که تصادف میکنه دیگران هم میکشه دیگه، این نیست که. اونی که هسته اینه که بله اگر در یک جای مظن خطر باشه، 1500 سال در تاریخ ایران زلزلش به مراتب کمتر بوده از این چند سال، یه وقتی یه زلزله تبسی بوده مرده، خب این در ما نحن که آقا من که نگفتم که آقا شما از خونت نیا بیرون، خب بیا بیرون، مگه من گفتم تو خونت بمون؟ ولی در اینجا وقتی که مصلحت تنافی داره این دیگه احتیاط نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میخواد احتیاط بکنه نماز ظهر و نماز جمعه هر دو رو بخونه، نماز ظهر و نماز جمعه هر دو رو بخونه، خب این نمیتونه احتیاط بکنه. این احسن، پس باید دلیل حجیت اماره را مقید بکنه، چون من که نمیدانم این در واقع چیز مفوته. نه نمیشه احتیاط کرد، اولا این که نمیشه احتیاط کرد. چرا؟ به خاطر این که اگر شارع این اماره را معتبر قرار نمیداد خب من احتیاط میکردم، الان که معتبر قرار داده لغوه. به خلاف اونجا، اونجا اگر معتبر قرار داده لغو نیست، میگه آقا من از حق خودم گذشتم، ولی اینجا از حق خودش نمیتونه بگذره، چون اگه از حق خودش بگذره مفوت ملاکه. در اونجا هم که شما میگو اونجا یه مصلحت تسهیل بود، اینجا مصلحت تسهیل نیست. وقتی شما لذا اونجا عرض کردیم کسی که مصلحت تسهیل را قبول نداره
اصلا از شبهه ابن قبه نمیتونه جواب بده، مگر این که با اون بیانی که عرض کردیم که اون بیان را باز ما قبول داریم، که اون بیان این است که شارع لازم نیست بر طبق ملاکات امر بکنه. میگه آقا من از حق خودم میگذرم، اما شما آقای صدر که قبول نداری اون ملاک مبنا را، خب شما نمیتونی کارو بکنی. بله شارع میتونه بگه آقا من کل شئ لک حلال را چیز کردم، معتبر کردم. میگی آقا کل شئ لک حلال را معتبر کردی، خب تسهیل. میگه که میگه من تسهیل نمیخوام، میگه من از حق خودم میگذرم، یعنی من میخوام تو عقاب نشی. میگه آقا من خمر که بخورم، میگه این فی علم الله خمر باشه، عقلمو از دست میدم. میگه من چه مربوطه، نخور نخور. پس بنابراین اشکال حل نمیشه، چون اصل شبهه ابن قبه با مصلحت تسهیل حل شده. لولا مصلحت تسهیل فقط به عرض ما قابل حله. که بله مسئله تحصیلی که تو بخواه بری دنبال تحصیل علم سخته دیگه. اگر الان شارع بگه آقا همه باید برن، اینایی که امکان تعلم داره برن دنبال تحصیل علم،
چرا اینجا نیست؟
بله
چرا اینجا نیست؟
میگم ایشون قبول نداره مسئله تحصیل را، که اگر مسئله تحصیل باشه ها از محل بحث خارجه. اگر مسئله تحصیل باشه دیگه معنا نداره که بگیم فوت شده چیزی، فوت نشده اصلا، جابجا شده. این در واقع داخل همون چیز میشه، قسم اول میشه. اگر این دیگه تفویت غرض نیست تا بگیم قبیحه، بنابر مصلحت تسهیل دیگه قبحی نداره، چون تفویت غرض نیست. نه غرض شخصا تفویت نشده، مثل این مانه که این بچه امر دایره که امروز بره نون بخره، ولی اگر امروز و فردای بهش بره نون بخره، بره نون بخر، از سال آینده دیگه درس نمیخونه، میره از خونه بیرون میره. سختش میشه، میگه برای من قرار برم توی صف نونوایی بیستم، میرم تو خیابونم میگردم، شامم یک کاری میکنم. میگه که نه من تکلیف نمیکنم، میل خودت، خواستی بری نون بخری نخواستی. اینه میگه ملاک من فوت شد، چون ملاک در سطح اعلا نگاه میکنن. اگر یک کسی مثلا پاشه در میاره که ظالم باشه، اینه میگه من تفویت مصلحت کردن در کسر و انکسار. خب عرضم به حضور شما، اما اون شق اول که اگر متساویین باشه، اگر متساویین باشه، ایشون حرفش اینه، خب اگر واقع هم ملاک داره، سلوک بر طبق اماره هم ملاک داره، اینجا دوتا امر تعیینی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون که فرض اینه که این دوتا مصلحت چیان؟ متزاحمینن. چون قدرت بر استیفا نیست. مقصد ما چی بود؟ مقصد ما این بود که با اتیان معدا واقع را دیگه نمیتونه استیفا بکنه، منتها حال این اتیان معدا یا خودش ملاک داره به اندازه واقع، یا نه ملاکش ادناست، ولی فرض اینه که مفوته. خب اگر این را بخواد اتیان بکنه، واقع را نمیتونه اتیان بکنه. اگر تزاحم نباشه، قطعا بایستی به هر دوتا امر چی بکنه؟ تعیینی بکنه. در صورت تزاحم دوتا امر محاله. هیچ وقت در ما نحنفی آقای صدر میگه تزاحم به وجود نمیاد. چرا؟ چون تزاحم در ظرف وصول دوتا تکلیفه. کی من وارد مسجد که میشم، هم صلات آیات و هم ازل نجاسه متزاحمین میشه؟ وقتی که وارد مسجد بشم بفهمم زلزله آمد، و وقتی وارد مسجد بشم نجاست را ببینم، ولی اگه وصول نشه که تزاحم نیست. در ما نحن فی میگه وصول این دوتا تکلیف با هم چیه؟ محاله. چرا محاله؟ چون یکیش این است که سلوک بر طبق اماره ای که خلاف واقع باشه. خب من اگه واقع را بدانم که این اماره حجت نیست، این واصل نشده. اگر واقع را ندانم، واقع واصل نشده. پس در ما نحن فی چون متزاحمه نیست، شارع قطعا باید دو تا امر تعیینی بکنه. اینا هیچ وقت تزاحم پیدا نمی کنن. چرا تزاحم پیدا نمی کنن؟ چون قابل وصول نیستن با هم دیگه. وصول هر کدامی مستلزم عدم وصول آخره. اگر واقع واصل بشه، اماره از حجیت میفته دیگه، این مصداق نیست. اگر اماره واصل بشه و حجت بشه، پس معلوم میشه واقع واصل نشده، چون شرط حجیت اماره این است که برخلاف واقع باشه و احتمال مصادفه هم بده. اگه من میدانم نماز ظهر واجبه، اماره هم بر وجوب صلات جمعه واقع شده، این غلطه دیگه، این غلطه. روی این جهت در ما نحن فی ممکن است ما بگیم آقا شارع، خوب دقت کنید، شارع امر میتواند بکند بر طبق این اماره. میگی آقا مفوته، میگه باش، چون در صورتی نمیتونه امر بکنه که متزاحمین هر دو چی بشن؟ واصل بشن. اینجا وصول هر دو چیه؟ محاله. لذا تزاحم در مقام امتثال ملاک نیست. گفتم او که میاد قدرت بر استیفا، عبد دیگه نمیتونه او را استیفا بکنه بعدی را، مثل ماستی که میخوره اون قرص براش ملاک داره، لذا میگه برو کفنت آماده کن، میخوای بمیری دیگه، چون قرص برات ملاک داره، ولی ماست خوردی دیگه این قرص اثرش را نمیتونه بگذاره، قدرت بر استیفا نداره. خب اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا اگر این مفوته، خب شارع چطور امر میکنه؟ شارع که نمیتونه امر بکنه به مفوت. جواب میده، میگه نه، این که مفوته دو شق داره، یا در عین حال که مفوته ملاک مساوی داره، یا در عین حال که مفوته ملاک ادناست. اگه ملاک ادناست، میگه شما که اشکال جدید نکردی، هم اشکال ابن قبیه. اگه ملاک مساوی داره، اینجا میتونه امر بکنه. چرا؟ چون امر به متزاحمین در جای قبیحه که هر دو تا در عرض هم واصل بشن، اینا در عرض هم واصل نمیشن. وصول هر کدامی مستلزم عدم وصول دیگریه. این جوابا را داده، انشاءالله فردا ببینیم این جواب چی میشه. بعد از این بحث ما وارد این بحث میشیم، چون اجزا چند تا مطلب توشه. یک، اگر انسان عمل کرد بر طبق اماره ای، بعد این اماره کشف خلاف شد بالقطع والیقین، اجزا هست یا نه؟ تا اینجا این بحث بود که اگر اماره کشف خلاف شد بالقطع والیقین اجزا هست یا نیست، تا اینجا این بحث. فردا ایشالله بعد از بررسی جواب آقای صدر وارد این بحث میشیم که اگر اماره کشف خلاف شد، ولی نه به کشف وجدانی و یقینی، به کشف چی؟ تعبدی، یا اماره دیگه بر خلافش پیدا کرد، اجزا هست یا نه؟ این بحث دومه. بحث سوم اینه که اگر انسان قطع پیدا کرد، مثلا نماز جمعه واجبه، نماز جمعه خوند، آیا این مجزی هست یا نه که اماره چیزی در کار نیست، قطع وجدانیه؟ این بحث سوم انشاءالله. بحث چهارم اجزا و آخرین بحث عیسی هم این است که نه قطع پیدا کرده، هیچ، این خیال کرده شهرت حجته، بر طبق شهرت یه مدت عمل کرده، بعد فهمید که شهرت حجت نیست، یعنی بر طبق حجت واقعی عمل نکرده، بر طبق حجت خیالی عمل کرده، مثل نوع مردمی که تقلید میکنن، خیال میکنن این جواز تقلید داره. میگه آقا از کی تقلید میکنید؟ گفت از مرحوم، گفت از عاشق احمد کافی. گفت عاشق احمد کافی؟ گفت بله. گفت آقا ایشون منبریه؟ گفت باشه آقا، ما دیگه ایشونو میپسندیم. این ان شاء الله در بحث رابع صلی الله علی محمد و آله الطاهر است.